أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله بملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قبل از بحث رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله حاج سید عز الدین حسینی زنجانی رو به پیشگاه ولیعصر و مراجع و رهبر معظم انقلاب و حوزه ها تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان این عالم ربانی را با انبیا و اولیاء الهی محشور بفرماید، بیت مکرمش رو همچنان محفوظ به آزاده گرامیشون رو همچنان محترم نگه بداره. شاگردانی که از علوم ایشون استفاده کردن به ایشون هم تسلیت عرض بکنیم. به حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه بزرگ و با عظمت خراسان تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان همه علما را با اولیای الهی مشهور بفرماید و علما و اساتید و فضلای زنده را هم مورد تأیید خودش و ملائکه خودش قرار بدهد. چند نکته مربوط به آیات قبل اشاره بشه تا به بحث فعلی برسیم. در این سوره مبارکه احزاب احکام مشترکی بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین هست و احکام خاصی. اون احکام مشترک مربوط به مسائل خانوادگی و حلیت و حرمت همسران متعدد یا غیر متعدد هست بیان فرمود. اون فضائل مشترکی هم که بین مؤمنین و پیغمبر صلی الله علیه و سلم است اون هم ذکر فرمود. اون احکام فقهی که قسمت مهمش گذشت مربوط به حلیت و حرمت همسرهای مشخص بود. اون تکریم و اجلال مشترکی که بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین هست هم مسئله صلوات است. در مسئله صلوات در آیه 43 ملاحظه فرمودید که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند بر شما و بر مؤمنین، بر شما و ملائکه خدا هم بر شما صلوات میفرستند. خب یک مؤمن می تواند به جایی برسد که خدا بر او صلوات بفرستد و ملائکه خدا هم بر او صلوات بفرستند. همین معنای مشترک را در آیه 56 فرمود ان الله و ملائکته یصلون. منتها نحوه تعبیر فرق میکند که یه مقدار اشاره شد، یه مقداری هم در شرح کوتاه آیه 56 خواهیم گفت. مسئله آیه 52 که فرمود لا یحل لک النساء من بعد، گرچه کلمه بعد ظرف است و مفهوم ندارد ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی از این به بعد زنها بر شما حلال نیست، النساء مطلق است. نمی شود گفت منظور از این النساء همون حرمت علیکم امهاتکم و مانند آن است، چون اونها مطلقا حرامند، چه بر پیغمبر چه بر غیر پیغمبر، چه قبل از این حکم به چه بعد از این حکم. یعنی بعد از اینکه در آیه 50 فرمود یا ایها النبی انا احللنا لک، بعد از اون احللنا لک فرمود لا یحل لک النساء من بعد، از این بعد هیچ زنی بر شما حلال نیست. چون این بعد در مقام تهدید است، مفهوم دارد یک. و نمی شود گفت منظور از این النساء الف لام الف لام عهد است به اون نسای معهود است، زیرا اون نسا یعنی امهات و اخوات و امثال ذالک حرامند، چه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه بر غیر پیغمبر، چه قبل از این احللنا چه بعد از این احللنا. نمی شود گفت که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی از این بعد اون زنها بر شما حلال نیستن، اون زنها که محارمن مطلقا حرامن، چه قبل از احللنا چه بعد از احللنا. مطلب دیگر ولا ان تبدل بهن من ازواجن، این یا تبدیل جاه کار جاهلیت است که زنی رو با زن دیگر تبدیل میکرد، مبادله میکردن با حفظ زوجیه، که خب یک کار جاهلی بود، همیشه حرام بود، هم بر پیامبر هم غیر پیامبر. این رو میشه گفت، اما تبدیل یعنی تبدیل بکنی، یعنی این زنها رو تبدیل بکنید به یک زنی که جز محارم توست، که حرمت ذاتی دارد، این هم تکرار اون توهم قبلی است که ما بگیم منظور از این النساء یعنی همون محرمات ذاتی هست. این تکرار رو میشه اولا، و ثانیا این تغییر دلیل میخواهد که بلا ان تبدل بهن من ازواجین، یعنی نمیتوانی این همسرها را رها کنی، یک زنهایی را بگیری که حرمت ذاتی دارن. این تغییر در وجهی ندارد. بنابراین راهی که مرحوم شیخ طوسی و بعد امین الاسلام و اینها طی کردن راه خوبی است. برخی ها نقل کردن که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش از اون مقدار زن حلال شد، یعنی این آیه لا یحل لک النساء من بعد نسخ شده است. خب نسخ آیه به وسیله آیه دیگر ممکن است، گرچه نسخ از نظر ذات اقدس اله بازگشتش به تخصیص از ما نیست، نسخ مصطلح درباره خدا فرض ندارد. نسخ مصطلح اینه که یه قانون رو انسان وضع میکند، از آیندهش با خبر نیست، بعد در موقع اجرا معلوم میشه با مشکلاتی روبروست، این قانون را نسخ میکند یه قانون دیگه تصویب میکند. این معنا برای خدای سبحان فرض ندارد. نسخ در شریعت بازگشتش به تخصیص از ما نیست، مثل یه پزشک ماهری که میدوند این بیمار را در ظرف این 6 ماه باید معالجه کند، ماه اول باید این کپسول‌ها را بده، ماه دوم اون قرص‌ها را بده، ماه سوم اون شربت‌ها را بده، ماه چهارم اون آمپول‌ها را بده. اول که نسخه می‌نویسه این بیمار خیال بکند که داروی شفا بخش همین است، وقتی که ماه دوم عوض کرد او خیال میکند نظر دکتر عوض شد، در حالی که نظر دکتر حاضر از همون اول دوره 6 ماه بود، یعنی مراحل 6 ماه بود. نسخ درباره کسی که عالم به عواقب امور است بازگشتش به تخصیص از ما نیست. به هر تقدیر برخی ها گفتن این آیه نسخ شده است. خب آیه بود ناسخ با دلیل میخواد، روایت که نمیتونه ناسخ آیه باشه. فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو 3 بخش خلاصه میشه. یعنی که برخی ها گفتن این نسخ شده است، 1. برخی ها گفتن به این که ازدواج وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش از اینها برای اون حضرت جایز است و این مذهب اکثر فقها است، یعنی فقهای عامه. قول سوم، نظر سوم این است که تو روایات ما هم هست، اما دیگه به این روایات فتوا ندادن. خیلی از روایاتی که انسان نمیفهمد علمشو به اهلش واگذار میکنند. وقتی که صریح قرآنی است که دیگه لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، ما نمیتوانیم بگیم که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی اون زنهایی که جز محرماتن حرامن. خوب زنها قبلا حرام بودن، الان هم حرامن، بعدا هم حرامن، دیگه قید بعد برای چی؟ بعد مفهوم دارد، مفهوم یعنی مفهوم، یعنی قبلا نبود الان هست. اگر بعد ظرف است و در مقام تهدید است، این اصول رو برای همین بخونن، نه مفهوم دارد. وقتی مفهوم داشت مثل لکی لا یکونه للناس علی الله حجت بعد الرسول، این بعد هیچ جا مفهوم ندارد چون ظرف است، مگر جایی که در مقام تهدید باشد همه جا مفهوم دارد. معنای تهدید همینه، این تهدید لا یحل لک النساء من بعد، یعنی از این به بعد حکم همینه، نه اینکه اون زنهایی که جزء محارم بودن بر تو حرامن. خب زنها قبلا هم حرام بودن، ولا ان تبدل بهن، ما باید قید خودمون اضافه بکنیم، یعنی نمیتوانید این زن رو بدید، این زن رو تبدیل بکنید، یکی از اون محارمی که حرمت ذاتی دارن بگیری، مثلا دختر رو رها بکنی مادرش رو بگیری، این تفسیر نیست که، نه عقل میپذیره نه نقل تایید میکنه. رایی که شیخ طوسی بود بعد به دنبالش مرحوم امیر اسلام تهی کردن، این نیست که انسان به اون روایت عمل بکند بگد این نسخ شده است، نسخ دلیل میخواد. مشکل ما اینه که شما همچون دستتون خالیه، چند بار یعنی چند بار گفتیم ببینید این یه قرن اول بالاخره قرآن کار کردن یا نه. مهمترین تفسیری که ما بتونیم بهش مراجعه بکنیم شیخ طوسی، تبیان مرحوم شیخ طوسی است و بعد تفسیر دیگران، ایشون هم همین سه قول نقل میکنه. یعنی بارها به عرضون رسید که زعیم حوزه علمیه مکه عبدالله ابن عباس، زعیم حوزه علمیه مدینه عبی بن کعب بود، زعیم حوزه علمیه عراق عبدالله المسعود. حرفی که شیخ طوسی نقل میکنه در ذیل این آیه مهم میگه ابن عباس اینجور گفته، عبی بن کعب اینجور گفته، ابو زید اینجور گفته. این سه قول ایشون نقل میکنه. بعد امین الاسلام هم تو مجموع البیان به جای اینکه بگه ابن عباس و عبی بن کعب میگه قیله قیله قیله. این اول و آخر تفسیر. اگر دست ما باز بود برای قرن اول حرفی برای گفتن داشتیم. این چنین نیست که نگفته باشد، منتها باید تلاش و کوشش کرد پیدا کرد در این 100 سال چیزی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است اونا ارزیابی بشه. اگرچه اونچه ما روایات می داشتیم، حوزه های علمیه می داشتیم، زعمای می داشتیم که سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و حجر ابن عدی ها رضوان الله علیهم بودن، ولی دست ما باز بود. اما اینجا شما بینید مهمترین حرفی که مرحوم شیخ طوسی نقل بکند از عبدالله ابن عباس بعد از عبی ابن کعب. خب تازه اونها هم اینجور نگفتن، از عایشه نقل بکند که این آیه نسخ شده و ربا برا پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواج بیش از اون مقداری که بود جایز بود و میتوانست. خب محال نیست ولی دلیل میخواد. به هر تقدیر این بعد چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی از این به بعد دیگه زن ها بر شما حلال نیست، معلومش نسبت به اون اهل لاست. اما مطلبی که درباره طلاق وجود مبارکه امام حسن سلام الله علیه سوال شده است، اون بدونید که تام نیست. خیلی هم دفاع کردن اونا که در باره وجود مبارکه امام مشتبه سلام الله علیه سخن گفتن که اون بیت منزه از این ابغض الحلال است. برخی از علما در گذشته توجیه می کردن، می گفتن چون جنگ ها فراوان بود، شهادت ها فراوان بود، همسرای بسیار زیادی به جان موندن از شهدا، اینا برای اینکه سرپرست خانواده بشن کسی با اینها ازدواج نمی کرد. ولی نام مبارک حسن ابن علی اگر رو اینها بود حاضر بودن با اینها ازدواج میکردن. حضرت اینها را عقد میکرد بدون مساس، بعد اینها را رها میکرد یعنی طلاق میداد تا بتوانند ازدواج کنند و همسره و سرپرستی خانواده را به عهده بگیرند. این یک، یعنی یک از توجیهات مربوط به اون روایات است. ما بارها برز نرسیم، ما یه محکماتی داریم که محکمات حاکم بر همه تفاسیر است. تو مسئله توحید محکمترین آیه لیس کمثله شیء. اگر یه آیه یه روایتی معاذالله درباره ذات اقدس الله مطلبی داره که این با عظمت ربوبی او سازگار نیست، با حقیقت نامتناهی او سازگار نیست، شبیه برخی از موجودات ممکن میشه، این لیس کمثله شیء بر او حاکم. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انک لعلا خلق عظیم را داریم. اگر چیزی مخالف با عظمت خلقی اون حضرت باشه باید توجیه میشه. درباره اهل بیت علیهم السلام اون جلال و شکوه آیه تطهیر رو داریم. اگر چیزی با این عظمت و جلال و شکوه طهارت و قداست و نزاهت این بیت سازگار نباشه با توجیه کنیم. محکم بیاره محکم. این محکمات که دست ما باشه دیگه به دنبال متشابهات نمیریم. همین مرحوم کلینی روایات تحریف قرآن را معاذ الله نقل کرده، اما مگر کسی بهش عمل میکند؟ چندین آیه را ایشون میگه معاذ الله جابجا شده، مگر کسی بهش عمل میکند؟ با توجیه کرد فرمایش مرحوم کلینی را جابجا رسید، بررسی کرد. اینطور نیست که هرچی ایشون نقل فرمودن بدون توجیه، بدون کم و زیاد، بدون مطلق و مقید، بدون عام و خاص، بدون تقدیم احد هما بر دیگری عمل کرد. خب بله، خب وقتی خلق عظیم شد یعنی خدای سبحان، اگر چون ملک عظیم معناش مشخصه دیگه، اما وقتی به اخلاق خدای سبحان بگوید که در صدد مدحش باشد که تو دارای اخلاق عظیمی، اون با عصمت همراه است، با قداست همراه است. اگر کسی در قلبش معاذ الله گرایشی به همسر نامحرم داشته باشه که دارای خلق عظیم نیست، پس اون چی در باره زن زید گفتن میشه ناروا؟ بله خب، تا یه وقت جبل عظیم هم گفتن، دندان عظیم هم میگن در جهنم دندان کفار و منافقان عظیم خواهد بود، مثل کوه احد بزرگ میشه. هر جا که باید ببینیم اون موصوفش چیه، صفت عظمت به اعتراف اون موصوف جلال و شکوه پیدا میکنند. اگه گفتن درخت عظیم، اگه گفتن کوه عظیم، این برخلاف روح عظیمه، برخلاف اخلاق عظیمه. خب پس بنابراین این عظمت که وصف است در سایه موصوف جلال و شکوه پیدا میکند. خب وقتی دست ما پره، درباره اهل بیت عصمت داریم، درباره حضرت پیغمبر گذشته عصمت خلق عظیم داریم، درباره ذات اقدس الله لیس کمثله شیء داریم، اون وقت هر مسلبی چه در آیه چه در روایت راجع به ذات اقدس اله باشه ولی با لیس کمثله شیء هماهنگ نباشه با توجیه بشه، درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه با انک لعلی خلق عظیم هماهنگ نباشه با توجیه بشه، درباره اهل بیت علیهم السلام باشه با طهارت و نزاهت و قداست این بیت مکرم همراه نباشه با توجیه بشه. فرمود به این که چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید ما میدونیم، چون بعضی ها در صدد خدای را کرده ایزای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن از در اهل و یا مثلا ازدواج با همسران او بعد از رحلت اون حضرت. فرمود چه در درونتون باشه چه در بیرونتون باشه، چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید خدا میدونه. در بخشای از قرآن کریم خدا را به عنوان رقیب معرفی کرده، در آیات دیگر خدای سبحان فرمود هر کاری که شما میکنید در مشهد مایید، انا کل کنا علیکم شهیدن شاهدن از تفیزون فی. تو آیه 60 و 61 سوره مبارک عمران اینی که همین که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایید، ما شاهدیم حاضریم از تفیزون فی، ما تكون في شأنه ولا تتلو منه قرآن ولا تكون في عمل إلا كنا عليكم شهدا إذ تفيزون فيه. همه که میخواد وارد بشید ما میبینیم این خداست. نظام فرماد که نه تنها خود ما هستیم، همه جا حضور داریم، خود ما مینویسیم. سنکتب ما یقول، یک نه تنها ما حاضریم و مینویسیم، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. نه تنها کرام کاتبین است، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب عتیدون هر دو صفت یک فرشته است، هم فرشته راست هم فرشته چپ، هم فرشته راست رقیب عتید است، نه رقیب و عتیدون. رقیب مستعد و آماده، عتید یعنی آماده. هم فرشته راست که مسئول نوشتن حسنات است رقیبی است عتید، هم فرشته چپ که مشغول موظف نوشتن سیئات است رقیبی است عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. پس رقیب عتید هست، کرام کاتبین هست، سنکتب ما یقولون هست، خود والله بکلش غریب هست، الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه هست. اینجا فرمود چه اظهار چه اخبار، برای ما خلوت و جلوت شما یکیست. این که گفته شد عالم الغیب و شهاده، نه یعنی غیبی هست و شهادتی هست، خدا به غیب عالم است. این ارشاد به نفی موضوع است، چون علم به غیب تعلق نمی گیرد. نه، اون چرا که برای ما غیب است و ما از اون خبر نداریم مشهود خداست، وگرنه غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد. علم یعنی کش، علم یعنی شهود، علم یعنی حضور، علم یعنی ظهور. غائب به ما انه غائب معلوم نخواهد بود. این که فبود عالم الغیب و شهاده یعنی لا غیب اندهو، نه اینکه غیب هست و او به غیب علم دارد. این ارشاد به نفی موضوعه. لذا فرمود چه اظهار بکنید چه اخفا بکنید مشهود ماست. تو بیان نورانی هستم بیرم قبلا این بود، فرمود خلواتکم جنود و ایانهو، فرمود اون چه که در درون دارید درون شما برای او مثل بیرونه. و اعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. خب اگر این است، اگر خلوت ما جلوت اوست، پس ما درونی نداریم نسبت به خدا، درون و بیرون ما نسبت به خدا یکسانه. هو معکم اینما کنتم، هم که سر بالا سر همه اینا هست. فرمود این توب دو شیئن او تخفوهو فین الله کان به کل شیئن علیم. این کبرای مسئله و اون هم صغرای مسئله. اگر این کار را انجام بدید، اینا شیء است یک، خدا به کل شیء علیم است دو، پس به اینها علیم است این سه، نتیجه محذوف است به کبرا مذکور، صغرا و کبرا مذکورند. فرمود حالا که آیه حجاب نازل شد، این سألتموهن اگر خواستید فسألوهن من وراء حجاب، وقتی که آیه نازل شد، خب دیگران عرض کردن که اگر محارم اینها هم بخواهن با اینها صحبت کنن اونم باید من وراء حجاب باشه. فرمود نه، لا جناح علیهن، اینا میتوانن با همسران پیامبر چون محرم اینها هستن با اینها دیدار داشته باشن، گفتگو بکنن به مانند آن. ولی این که فرمود نسائهن، زنها هم باید بدانن که در مجالس جشن یا غیر جشن اگر یک زن دیگری را دیدن که از اینها با جمال تر است، حق ندارن جمال و زیبایی اون زن را برای همسرشون نقل بکنن. برای این که اگر اعمام را نگفت نفرمود و اگر اخبار را نفرمود به همین مناسبت که مبادا برای بچه هاشون نقل بکنن، زنها هم حق ندارن که زیبایی یک زنی را برای همسر خودشون نقل بکنن. ولا نسان ما ملکت ای مهنم، همینطور گاهی اگر در بیابان باشه، یعنی خیابان و اینها باشه، همون کافی است. اما اگر تو منزل تر بیت بود، چون آیه در کنار بیت النبی است، آیه 53 است، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اگر اونجا خواستید وارد بشید، این باید منبرهای حجاب باشه، پشت پرده باشه که نهایت صیانت محفوظ بشه. اما خب حالا در غیر بیت بود، همون چادر که باشه کافی است. نه، اونجا که جاده اماکن عمومی است. خب بعد فرمود اینا مشترکات بود در احکام فقهی. حالا مشترکات در افاضه های الهی هم هست. اگر مشترکات بود در احکام الهی و مشترکات فیض الهی را بازگو میکنند، اگر در دابای زنها امثال ذالک رو، چون که در آیه 50 فرمود حکم مؤمنان، هم ما قبلا گفتیم که قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم بما ملکت ایمانهم، این رو ما گفتیم، معلوم میشود که حکم فقهی مشترک و حکم فقهی مختص هر دو را بیان کرد. اما حکم کلامی و افاضه های مشترک و افاضه های مختص رو تو این دو تا آیه بیان میکند. افاضه مشترک این است که اصل صلوات را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای مؤمنین قرار داد. در آیه 43 فرمود هو الذی یصلی علیکم، در آیه 56 فرمود ان الله و ملائکته یصلون. اما مختص بودن در جریان مختص، اونجا وجود ذات اقدس اله همه فرشته ها را به خدمت خودشون آوردن با یک فعل که به صورت دست جمعی است بر حضرت تسلیه دارن، بود ان الله و ملائکته یصلو. دیگه عطف مفرد بر مفرد است، نه عطف جمله بر جمله. اما درباره مؤمنین در سوره آیه 43 عطف جمله بر جمله است. ان الله یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام شد. و ملائکته، یعنی و ملائکته یصلون علیکم، عطف جمله بر جمله است. دیگه این چنین نیست که در هنگام تسلیه فرشته ها در خدمت ذات اقدس اله با این جلال و شکوه بر کسی صلوات بفرستن. این هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام میشه. و ملائکته هم یصلون علیکم، اینم جمله دوم است که فعلش محذوفه. اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. منتها روایاتی که از ائمه علیه السلام رسید و ائمه ادل قرآن کریمن، وضع اهل بیت علیه السلام طوری شد که در حد وجود مبارک پیغمبر مورد تسلیه هستند. ما همون طوری که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیه داریم، بر اهل بیت هم تسلیه داریم. فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، این کار شد. در روایات ما که ائمه ادل قرآن کریمن فرمودن که برای اینکه صلاتتون ابتر نشه، هرگز نگید اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و سلم، بلکه بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد. و در دعاها هم به خدا عرض کنیم خدایا شما که بر آل ابراهیم صلوات فرستادی، صل بر پیامبر و آل او صلوات بفرست کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این که میگیم که ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم که انبیای بعدیان، یعنی اسحاقن، یعقوبن، اسماعیلن و مانند آن، اینها اهل بیتن به منزله انبیای قبلیان. اگر بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات میفرستی، بر پیامبر و آل پیامبرم که منزله انبیا، گرچه نبی نیستن، به منزله انبیای قبلیان درود بفرست. ما هم همین عرض ادب را داریم، میگیم خدایا بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرست، همون طوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی. خاص غرض اینه که اون صلواتی که خدای سبحان برای وجود مبارک حضرت میفرستد با صلواتی که برای ما میفرستد خیلی فرق دارد. معلوم نیست که صلواتی که بر مؤمنین میفرستد در کدوم مقطعه، اما بر اونجا معلوم است که در حد بالایی است که فرشته ها که حامل عرش یا غیر حامل عرش اینا در صحابت ذات اقدس الهیان اینجوره. اما اون صلواتی که شامل حال ما میشه، چون خدا به تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو تصحیفه دانن فی علوهی و آلن فی دنوبهی، فیض خدا یعنی فصل سوم مقام فعل خدا، نه مقام ذات و نه مقام اجتناع صفات ذاتی. در مقام فعل این فعل درجاتی دارد، او همون طوری که عرش را اداره میکنه فرش را هم اداره میکنه. اگر چون چه عرش را اداره میکنه، فرش را داده میکنه، قرآن را نازل میکنه، باران را هم نازل میکنه، این درجات فعل فرق میکند. اون صلواتی که بر مؤمن میفرستد، اون کاری که خدا نسبت به مؤمن دارد مال کدوم مرحله است، این به درجات ایمانی مؤمنان وابسته است. این چنین نیست که اگر گفته شد خدا بر شما صلوات میفرستد یعنی در مرحله خیلی بالا صلوات میفرستد، حالا تو مؤمن کی باشد؟ اگر چنون چه او جلیس من ذکرنی هست، او معکم اینما کنتم هست، اگر مؤمن بر اساس یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجاتن، بعضی ها یک درجه دارن که این درجه که تمیز است محذوفه، بعضی چند درجه دارن که این درجاتی که تمیز است مذکوره. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن که محذوفه، و الذین اوتوا العلم درجاتن که مذکوره. این مذکور دلیل اون محذوفه. مؤمن بی علم یه درجه داره، مؤمن با علم چندین درجه داره. این جمله ها فرق میکنه، این تمیز ها هم فرق میکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر درجتن، و الذین اوتوا العلم چقدر درجاتن. این درجات که جمع است تمیز جلد جمله دومه، و تمیز جلد اول که مفرد است و نکره است محذوف است به قرینه تمیز جلد دوم. خب این چنین نیست که یک کسی یک درجه داره خدا بر او اون چنان صلوات بفرسته که برای مؤمن عالمی که دارای درجات است. پس بنابراین درباره صلوات بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما دو تا شاهد داریم که این اوج صلوات است. یکی همراهی فرشته های حامل عرش و امثال ذلک نسبت به خدای سبحان، یکی که در حدی است که فرشته های حامل عرش درود می فرستند. پس با هم بودن یک درجه، صلوات هم دو مشخص است. اما درباره مؤمنان نه با هم که ملائکه در خدمت پیاد ذات اقدس را باشند، نه ما قرینه داریم به این که این صلوات از کجا نازل می شود، از کدوم مرحله نازل می شود، از کدوم نشأه به ما می رسد. این به درجات ایمانی مؤمنان وابسته است. خب بله، اون فیض است، فیض است دیگه. این اصلا کلام خدا تو بیان نورانی هستم بیرم قبلا خوندیم فرمود این نما قوله فعله لیسه به صوتن یسمع بلا به امرن یغره. فرمود ما کلام که میگیم یه چیزیست آهنگ دارد و قابل شنیدن است. فرمود اون صوتی نیست که شنیده بشود، یا مثل کندن یا کوبیدن نیست که با صدایی داشته باشد، مقروع باشد. لا به صوتن یسمع بلا به شیء یغره، از اون قبیل نیست. ان الذين بعد تو این قسمت ها خیلی از منافقین بودن، یا در صدد ایذای بیت نبوت بودن، یا در صدد بودن که معاذ الله تهمتی به حضرت بزنن، یا در صدد این بودن که بعد از رحلت حضرت با همسرشون ازدواج بکنن، یه دهنکجی به بیت نبوت بکنن. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، اینه در حقیقت اگر یه همچه کاری خدایی ناکرده بخوام بکنن، دارن در صدد ایذای خدا بر میان. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، اینا ملعون دنیا هستن. ملعون یعنی مطرود. ملعون دنیا و آخرت هستن و منفورن، تحقیر شدن، توهین شدن، و خدای سبحان عظام سختی را، اهانت باری را برای آماده کرده. ملاحظه فرمودید تو بحثای سوره مبارکه نساء گذشت که عذاب خب یه قسمت دو جسمانی است مثل بدن که مربوط به بدن دیگه، کل ما نزدیت جلودهم بدل الله جلودن غیر، این عذاب جسمانی است مربوط به بدنه. اما یه سلسله عذاب هایی است که مربوط به روحه. این کسی که در صدد اهانت بیت نبوت است، این روح پلیدی دارد. این تنها با سوخت و سوز بدن درمان نمیشه، کیفر نمیبینه، این روحش باید عذاب ببینه. عذاب روحی در خزی و رسوایی است، یعنی موهون بودن، خار و زبون بودن، فرومایه شدن، پس شدن در قیامت، که همون لهم عذاب الهون یا عذاب مهین یا لهم خزی فی الحیات دنیا و فی الاخره، این همون عذاب روحی است. اگر نار الله الموقده التي تطلع من الافئده معاذ الله، این گونه از آتشو از دل برمی آید، من میشه عذاب روحانی است. اون عذابی که سخت و سوز از پوست و گوشت و اونا رو میسوزونه، البته عذاب جسمانی است، این عذاب مهینه. والذین یؤذون المؤمنین، در مشترکاتی که ذات اقدس را برای مؤمنین و پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر فرمود، هم در بحث حکم فقهی هست، هم در بحث کلامی به فیض هست، دو هم تو بحث‌های سیاسی اجتماعی اخلاقی هست، سه فرمود ایذای پیامبر به بیت نبوت، اون مشکل داره. و الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، آدم یه کاری بکنه آبروی برادر مؤمن، آبروی خواهر مؤمن رو ببره، به غیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینا بار سنگینی دارن، احتمال میکنن، یعنی این بار رو باید بکشن، حمل بکنن، که یحملون اثقال هم و اثقال ما اثقال هم، اینه کی میتونه اون بار سنگین رهن بکنه؟ باید این بار سنگین رهن بکنن. حمل کردن این بار سنگین هم مقدور نیست، خودشون باید حمل بکنن. باربر هم دار نیست، کلا لا وزر، وزر یعنی باربر، یکی چی چرخ دستی داشته باشه بار کسی رو ببره نیست، این بار سنگین را خود او باید ببرد. اگر وزری در کار نیست، باربری در کار نیست، این بارم بار سنگین است، یحملون اثقالهم و اثقال ما اثقالهم از همین قبیل است، و احتملوا بهتانا و اثما مبینا از این قبیل است، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.